میتونی متصور بشیم کجاست؟
شاید خیلی این صحبت من بی پرده است، ولی اجازه بدید بدون تعارف عرض کنم. چون از وضعیت موجود یک عده استفاده های نامشروع میکنن، اونها مانع از شفافیت موضوع میشن. اگر شفافیت در قوانین مخصوص به حمایت ورزش به وجود بیاد در کشور و به تصویب برسه انشالله، اون دیگه این واسطه ها و این دلال بازی ها و اینها قاعدتا یا وجود نداره یا سازماندهی میشه. البته یک نوید رو واقعا بدم، ما جلساتی رو خوشبختانه با اعضای محترم مجلس جدید در واقع در ارتباط با فرکسیون ورزش هستن، از اعضای محترم هیئت رئیسه، تا حالا چندین جلسه رو برخی از رؤسای فدراسیون ها به علاوه معاونت محترم حقوقی وزارت ورزش با این دوستان داشتیم، بشه دست علاقمندن به این که ورزش سر و سامون بگیره.
واقعا نتیجه ملموسی رو در آینده نزدیک ما ازش خواهیم دید؟
پیشنهادهای مختلفی شده تا به حال، بعضی جاهاش به موانع قانونی خورده. من به شدت امیدوار هستم که این اصلاحات اتفاق بیفته.
اشاره کردید به نقش دلال‌ها آقای دکتر. سود تجاری خوبی از ورزش ما می‌برند. می‌شود دست دلالان رو کوتاه کرد؟
متأسفانه اون واهمه و اون بار منفی ذهنی که راجع به دلال‌ها و واسطه‌ها در ورزش داریم، همیشه اومدیم اینها رو نادیده گرفتیم، در حالی که به نظر من میشود اینها رو سازماندهی کرد. ما حالا در رشته خودمون عرض میکنم، مثلا در کشورهای اروپایی اگر کسی یه اسبی رو میخره، فروشنده و خریدار کمیسیونی رو، یک حقی رو به یک فردی که این معامله رو انجام میده، ولی این حد و عرفی داره، واسطه مالیاتش رو هم به دولت پرداخت میکنه. ما متأسفانه حاضریم نادیدهشون بگیریم و اجازه بدیم که اونا هر کاری میخوان بکنن، ولی نریم سراغشون و یک سازماندهی منسجم براشون ایجاد کنیم.
صحبت پایانی اگر دارید ما شنونده هست.
خیلی ممنونم از اینکه به بحث مهمی مثل اقتصاد در ورزش پرداختی. امیدوار هستم ان شاء الله با همین همفکری ها این مشکلات برطرف بشه.
و خدا نگهدارت.
سپاسگزارم.
خسته نباشید خدمت کارشناسان محترم آقای مهرانی، آقای درخشنده عزیز و سایر کارشناسان، دست‌اندرکنان رادیو ورزش و شخصیت اربعین حسینی. یه نکته خیلی جالبه که دیروز آقای مهرانی اشاره کرد، من خیلی خواهش دارم چندین سال ما رادیو ورزش و برنامه های تخصصیون رو دنبال میکنیم، این موضوع خیلی خلأ بوده، موضوع گزینش در سازمانی به اهمیت سازمان ورزش تربیت بدنی. واقعا موضوع خیلی جای بحث داره، خیلی خلأ داره. سیستم گزینش تربیت بدنی چه فرمیه، فیلترهای گزینش اصلا ندارن، چجوریه جا داره. ما خواهش میکنیم از هفته های آتی حتما این موضوع بررسی بشه، انشالله که به نتایج خوبی رسیده بشه. فرمی که شهرهایی که خاصی نداره بره یه سان خیلی کوچکتر کندی فیلترهای گزینشی نمیتونه رد کنه، براحتی میاد تو سازمان تربیت بدنی بدون هیچ مصاحبه و تحقیق و مراحلی، بدون هیچ شرایطی میاد جذب سازمان تربیت بدنی میشه و با رابطه جذب مدیر یه باشگاه میشه. کلی امکانات امضای تمام شده چون قراردادهای آنچنانی میفته دستشون و خروجیش میشه. همین خواهشی که دارم سریعا اگه لطف کنن رادیو ورزش این موضوع رو تو اولویت بذارن، بررسی بشه. واقعا چندین سال در این حوزه گزینش هیچ برنامه خاصی نبوده. آقای مهرانی دیدگاه خوبی داشتن. با تشکر و التماس دعا از شنوندگان و دست‌اندرکاران عزیز عمودی از ارومیه.
سلام و عرض خسته نباشید خدمت همه شنونده های عزیز و رادیو ورزشی ها. حالا راستیتش اینه که ما از اولش هم مشکل مسئولیت پذیری رو داشتیم. ما مدیریتمون ضعیفه، ما مدیریتمونه که باعث میشه یه کسی مثل استراماچنی که تیم از تایه جدول برمیداره میاره صدر جدول، یه هفته هم نمیذارم با صدر جدول خوشو وش کنه و میذارنش بیرون. اصلا مگه میشه هر جای دنیا باشه یه مربی که نتیجه خوبی رو میگیره مسلماً یه کورسانتی هم تازه بهش میدن، نه اینکه اخراجش کنن. اصلا مثلا مگه میشه یه کسایی مثل آقای خلیل‌زاده رو کی آورده تو استقلال؟ کی آورده؟ جواب این هوادار استقلال چی میشه؟ ممنون و متشکرم از این برنامه خوبت. خدا نگهدار.
بله خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزی که همراه ما بودید و تعدد تماس‌های تلفنی و در کنارش تنوع مخاطبانی که در مباحث برنامه این هفته مشارکت کردن، همه میتونه هم انرژی مثبت به عوامل این برنامه بده و همین که کمک بکنه مسیر پیش روی همیشه با ورزش مسیری باشه مبتنی بر نقد و بررسی اتفاقات روز ورزش. نکات زیادی در طول برنامه امشب راجع به موضوعات مختلف مرتبط با ورزش مطرح شد که آقای مهرانی در دقایق پیش رو قرار هست که به اونها بپردازند. خواهش میکنم.
حالا آقای عباس محمودی تماس گرفته بودن، گفتم ما یه توپ پینگ پونگ نمیتونیم بسازیم، شما چجوری راجع به صنعت ورزش دارید صحبت میکنید؟ ببینید خدمت این دوست عزیز شنونده عرض بکنم که خب بله، شما اولا نقدی که دارید نقد درسته، ما توی این حوزه در صنعت ورزش کار نکردیم، بسترش رو فراهم نکردیم، اما این به این دلیل بر این نمیشود که ما بگیم که چون ما تا به حال نساختیم پس نمیتونیم هم بسازیم. نه، ما آیا تا به حال ماهواره به فضا فرستاده بودیم؟ ما تا به حال موشک ساخته بودیم، اونم در تنوع در ابعاد مختلف با تکنولوژی مختلف. خب به هر حال کشور آمده توی به یک سمتی حرکت کرده، به یک باوری رسیده و احساس کرده که در یک حوزه نیاز داره که این کار انجام بده. تمام حرف ما این بود در این هفته که دولت، که حکومت، که کشور به این سمت حرکت بکنه که ورزش یک نیاز جدیه. اگر که به این باور برسیم طبیعتاً باید همونطور که توی برخی از زمینه‌ها شرایط خودکفایی رو فراهم کردیم و حتی صادرات رو، ما باید در این راستا هم حرکت بکنیم، بسترش رو فراهم بکنیم، زمینش رو فراهم بکنیم. اون هم کار من کارشناس ورزش نیست که راجع به این موضوع صحبت بکنم که بسترش چطور باید فراهم بشه، میتونم حرف بزنم، اما ما باید در قالب یک برنامه خاص بیایم آدمهایی رو که در حوزه صنعت وارد هستن به مباحث بازرگانی و غیره، بیاریم از دلش یک برنامه کارشناسی در بیاریم که مقبول باشه و مفید جامعه ورزش باشه. اما اونچه که من میتونم بگم اینه که اگر که جامعه ما به این سمت حرکت بکنه و سیاست گذاری بشه، میشود این کارو کرد. حالا ممکنه که کیفیت اون مثلا در زمان ببره که برسه به یک شرایط استاندارد و ما برسیم حتی به مرز صادرات، اما به هر حال ما باید زمینش رو فراهم کنیم، مثل خیلی چیزهای دیگه که در ورزش باید زمینش رو فراهم بکنیم. دوست دیگری انتقاد کردن که چرا این مدیران ورزش بندگان خدا که تقصیر ندارن، شرایط سخت و غیره و ذلک. من خدمت این دوست عزیز شنونده میخوام عرض بکنم که وقتی یک مدیر باشگاهی میره $300,000، حالا یا $350,000 قرارداد میبنده با یک بازیکنی که از قبل همه ایران اون رو میشناستن که این بازیکن یک بازیکنی که زیر بار هیچ تعهدی نمیره، یک بازیکن فراریه، یک بازیکن بی تعهده که بعدن هم یک جا گفته شد حتی دزدی کرده از یکی از بازیکنان دیگر، که اتفاقا اون بازیکنم بازیکن معروفیه، میرن $300,000 $300,000 با این بازیکنی که ما میدونیم این $300,000 یعنی رفته، قرارداد میبندند و نقد جیرینگی $50,000 رو پیش پرداخت میدن که اصلا به نظر من سابقه نداره این امر، و این آقا هم 2-3 بازی میکنه و میذاره میره. خب این مدیر اگر تقصیر نداره، آقای حسینی بود کی بود دوست عزیز، پس کی تقصیر داره؟ ما درسته شرایط سختیه، قبول میکنیم و میپذیریم، اما مدیر نقشش چیه؟ مدیر باید مدیریت بکنه. ما توقع داریم که یک چهارچوبی رو برای بحث مدیریت در نظر بگیریم و بتونیم که با این شرایط موجود کار بکنیم. اگر کسی نمیتونه کار بکنه، مسئولیت هم نباید قبول کنه. یه سوالم در رابطه با طرح جامعه ورزش شده بود، من 100% با صحبت شما دوست عزیز شنونده موافق هستم. ما مباحثی از این دست رو بارها و به کرات در برنامه همیشه با ورزش داشتیم و یقین داشته باشید که این مسائل رو پیگیری خواهیم کرد. یه تشکر ویژه‌ام از دوست عزیز شنونده‌ای که ما بحثی رو که دیروز در قالب گزینش داشتیم، البته این بحث دیروز نبود، من در چندین نوبت دیگر هم تو برنامه همیشه با ورزش این رو گفتم، همینقدر که شنونده هایی هستن حرفای نو رو، حرفای تازه رو، حرفای متفاوت رو و حرفایی که در ورزش گفته نمیشه در قالب پیشنهاد در این برنامه مطرح میشه، خطاب به افرادی که باید بشنون و به کار بگیرن، یعنی مسئولان محترم ورزش، میشنون، میپسندن، تایید میکنن و تشکر میکنن، همین برای ما کفایت میکنه فعلا.
بله، خیلی متشکر. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با قائم مقام باشگاه نساجی. موضوع استقلال، نساجی، محمود فکری که از موضوعات داغی هست که این روزها به شکل ویژه‌ای ما بهش پرداختیم در رادیو ورزش و الان میتونیم با جناب آقای سیف الله پور صحبت بکنیم راجع به شرایط این باشگاه و البته حاشیه‌هایی که پیرامون این دو تا موضوعی که عرض کردم وجود داره. آقای سیف الله پور، سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به شما سلام و شب بخیر دارم، میگم تسلیت میگم ایام و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقا امروز هم بازی داشتید شما؟
بله، امروز بازی دوستانه داشتیم با تیم زوبان اصفهان که 2-2 به تساوی کشیده شد.
و مربیتون در این مسابقه چه کسی بود؟
خب با توجه به این که آقای ما این بازی رو از 2 هفته قبل طراحی کرده بودیم، امروز منتظر محمود خان فکری بودیم که سر تمرین بیان که متأسفانه که تشریف نیاوردن، و با توجه به این که دقایق قبل هم اعلام کردن که تشریف نمیارن و برنامه از قبل چیده شده بود و تیم اصفهان هم به منظور همین بازی به تهران آمده بود، نمیشد بازی برگزار نشه و ما بازی رو برگزار کردیم زیر نظر آقای هاروت آبراهامیان، مربی گلرهای ما که حامد شیر کاپیتان تیم کمکشون کردن. به هر حال این بازی انجام شد و عرض کردم خدمت شما 2-2 بود.
خب داستانتون با محمود فکری به کجا کشید؟ ظاهرا در شرف عقد قرارداد با استقلال هست، امروز هم یه نامه از ایشون منتشر شد، در کنارش خبرهای دیگری هم پیرامون ایشون وجود داشت. داستان باشگاه نساجی چیست و چه اتفاقی داره میفته؟
آقای فکری یک نامه به اعضای محترم هیئت مدیره و مدیر عامل خانه استعفا بودن که این استعفا تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم مورد موافقت قرار نگرفته و از دید باشگاه نساجی، از دید مالک و مدیر عامل، آقای محمود فکری به عنوان سرمربی این باشگاه هستن.
و اگر آقای فکری نخواد برگرده چی؟
ببینید نخواد برگرده، خب دیگه نمیشه کسی رو به زوری جا نگه داشت دیگه. به هر حال محمود فکری ته صحبتایی که با باشگاه استقلال کرده، دوستانم اعلام کردن که خواهان به خدمتگیری محمود فکری هستن. محمود فکری برای ما زحمت کشیده، محمود فکری مربی زحمت کشه با اخلاقی بوده و به همین منظور ما تیمم رو به اساس آنالیزها و تفکرات محمود فکری بستیم. در کمتر از 20 روز به آغاز مسابقاته و ما همینطوری نمیتونیم مربی خودمون رو از دست بدیم. اما اگر آقای فکری تمایل دارن و باشگاه استقلال تمایل داره، خب بیاد و مفاد قرارداد آقای فکری رو رعایت کنن و آقای فکری رو به خدمت بگیرن. به هر حال آقای فکری بزرگ باشگاه استقلال، کاپیتان این تیم بوده، نزدیک 15 سال کاپیتان این باشگاه بوده، از مفاخر این باشگاه. من سوالم اینه، اگر باشگاه استقلال به جای محمود فکری میخواد یک مربی خارجی درجه 2 یا درجه 3 رو بگیره، حاضر نبود برای ایشون هزینه کنه؟ حالا که به محمود فکری رسیده، انتظار داره باشگاه نساجی که یک بخش خصوصیه هیچ گونه حمایتی هم ازش صورت نمیگیره، نه در بلیت فروشی، نه از تبلیغات، نه از بحث تماشاگر. به هر حال اگر قراره که از یک منبعی هم یک کمک ناچیزی بهش بشه، به نظر من فکر الان این کار قشنگی نیست که باشگاه استقلال حاضر نیست که به گونه ای برای آقای فکری هزینه بکنه.
این مبلغ 7 میلیارد تومان به واقعیت داره، صحت داره برای رضایت‌نامه؟
ببینید آنچه که در داخل قرارداد آقای فکری هست،
خب
ایشون باید اگر قرار باشه که محمود فکری در قراردادش اومده که اگر قرار باشه ایشان از تیم ما به تیم دیگه منتقل بشه، باید 5 برابر مبلغ قراردادش رو به باشگاه نساجی پرداخت بکنه. به هر حال
حالا میشه همون مبلغ 7 میلیارد تومان، درسته؟
حالا من راجع به قیمتش که صحبت نمی‌کنم.
این رقم خیلی دیگه توی رسانه‌ها عنوان شده، بیشتر از در واقع صحبت کردن. یعنی
من یه سوال میشه بپرسم؟
جانم.
چطور سابقه، همینجور میپرسم، سابقه محمود فکری هم مثل یحیی گل محمدی بود؟ محمود فکری هم کاپیتان تیم ملی بود، محمود فکری هم کاپیتان استقلال بود. چطور باشگاه پرسپولیس وقتی میخواست یکی از بزرگای خودش به خدمت بگیره همه جور تلاش کرد، حالا چرا نباید باشگاه استقلال برای محمود فکری هزینه کنه؟
ما اگر اینو از ما نپرسید، اینا رو وزارت ورزش میتونه جواب بده که حالا چه اتفاقی داره میفته. یه چیزی، نساجی ظاهرا خیلی محله بروبیا هست، داستان نکونام هم تا حدودی شبیه ماجرا بود. از این باشگاه نساجی چی هر مربی میاری به تیم میخوادش؟
یه نکته بگم خدمت جانب. شما من تصدیق کنم محل بروبیا نیست. به هر حال نساجی خودتون امسال دیدید این تیم پرهواداریه. نساجی سال گذشته که از لیگ برتر اومد، خب بازیکناش همه به چش اومدن و بازیکنه ما رو همه به خدمت گرفتن.
بله.
از این طرف هم خب جواد نکونام هم با نساجی صعود کرد به لیگ برتر، با نساجی درخشید و خب وقتی که یک مربی یه بازیکنی که در فوتبال میدرخشه خواهان زیادی پیدا میکنه. الان هم شما ببینید تمام بازیکنه ما نزدیک 93-94 درصدشون پس از درخشش در ده بازی آخر مسابقات همگی کلن به تیمای دیگه رفتن. خب از طرفی الان هم میبینید محمود فکری هم به دلیل درخششش بود، به دلیل موفقیتیشه که خواهان پیدا کرده. به نظر شما اگر مثلا دارم میگم محمود فکری نتایج خوبی نمیگرفت، آیا باشگاه استقلال الان انقدر سخت به دنبال گرفتن محمود فکری بود؟
موضوع اومدن آقای مطهری تا چند اندازه صحت داره؟
ببینید
شما صحبتی شروع کردید با ایشون، با حمید مطهری؟
ببینید هیچ صحبتی با هیچ مربی انجام ندادیم، چون عرض کردم ما مربی ما جناب آقای محمود فکریه، پس دنباله این نیستیم که محمود فکری رو از دست بدیم. اگر این چنین اتفاقی بیفته قطعاً بعد از اون باید باشگاه بشینه و تصمیمات خودش بگیره. هنوز من نمیدونم اگر آقای محمود فکری با استقلال تموم کرده.
با استقلال که والله ما مثل شما هستیم، ما زنگ زدیم با شما صحبت کنیم ببینیم قضیه چیه. چون استقلالیا که من نمیدونم حالا چرا خیلی مایل نیستم پاسخ بدم.
نساجی میتونم سوال جواب بدم، ولی آیا محمود فکری با استقلال تموم کرد یا تموم نکرد؟
حالا اینی که واقعا ما هم نمیدونیم، ما مثل شما هم داریم پیگیری میکنیم به جواب برسیم. اگر ماجرای فکری و استقلال تمام شده باشه، از همین الان تصور رو بر این بگذاریم که به هر حال به هر شکلی رضایت نساجی جلب بشه، شما اولین و اصلی ترین و نزدیکترین گزینه‌تون چه کسیه؟
اگر چنین اتفاقی
بیفته، چون استقلال داره به هر حال اعلام میکنه، شما میتونید اعلام کنید.
خب اگر چنین اتفاقی بیفته قطعا هیئت مدیره ما پس از شنیدن اون اتفاق و قطع شدن اون اتفاق تشکیل جلسه خواهد داد. تا الان که چنین اتفاقی نیفتاده و تا الان ما منتظریم که ببینیم محمود فکری فردا سر تمرین ما حضور پیدا کنه.
این یه بحثه، ولی به نظرتون هوادارانتون قانع میشن که هیئت مدیره اصلا گوشه ذهنشان فکر نکرده به این ماجرا؟
با تمام احترام هواداره ما مطمئن باشن که تمامی هم مقام مالک آقای حدادیان، هیئت مدیره و علی امیری مدیر عامل این باشگاه اینه که مربی رو بیارن که بتونه از اعتبار باشگاه نساجی دفاع کنه و مطمئن باشید که تیممون نتیجه خوبی خواهد گرفت. من بعدم تشکر کنم آقای فکری که انصافا برای ما زحمت کشیده، تیم خوبی هم بسته و یه تیم کاملا تلفیق از بازیکنان جوان و با تجربه رو برای تیممون گرفته، ولی اجازه بدید اول مطمئن بشیم که آیا محمود فکری با استقلالیا به پایان رسیده قراردادشون یا خیر.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، براتون آرزوی موفقیت دارم. ممنون که در این گفتگو همراه ما بودید.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار شما باشه. بله دوستان گرامی، گفتگو کردیم با یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه نساجی که امیدوارم گفتگو مورد توجهتون واقع شده باشه. آقای مهرانی متشکرم.
بله تشکر میکنم، دوستان رو به خودم.
شبتون بخیر و خدا حافظ.
اکثرا وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکانم زیاد شده.
درگیری‌های ریه‌شون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل. چند تا سیستم مختلف بدنشون رو اینا درگیر می‌کنن. به این زودی ها مرخص نمی‌شن و واقعا مریضای بدحالیه.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده مریضاشون رو نمی‌بینن که چه وضعیتی دارن. خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمی‌کنن که مریض تو چه شرایطی داره سر می‌کنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا می‌کنن، تب دارن وضعیشون، بی اشتها هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمی‌کنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنه یه درصد، خب میگه من اگه کرونا بگیرم بیماری زمینه‌ای ندارم، چیزیم نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن،
زیاد ریه‌شون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد انتوبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده‌هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.
درود بر همه شما دوستان عزیز، شبتون بخیر. 40 یادآور داغ مصیبت حسین و آل حسین علیهم السلام هست. انشالله که سوگواری هاتون برای سرور و سالار شهیدان علیهم السلام مرضی درگاه حق واقع بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام عليك يا أبا عبد الله يا
دليل خاكر بلا سفر كون با ياد كاربان
هم بحث عربين پیش آمده. بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق عربینن، معلومه همه ما. حالا شما ها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم. گرچه دوریم به یاد تو سخن، گرچه دوریم به یاد تو سخن،
به تو از دور سلام، به سلیمان جان از طرف دور سلام.
روز اربعین همه بنشینن، اصف زیارت مهم روز اربعین وارده، زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال با توجه و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام، شکوه کنن بگن یا سید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد، قضا اینجوریست، و یه نظری بکنن یه کمکی بکنن.
ایران اسلامی یک پارچه حسینیه، زنده نگه داشتن شور و شعور حسینی با تضرع و قرائت خانوادگی زیارت اربعین در منازل، همزمان با پخش از رسانه ملی، مأذنه مساجد و اماکن متبرکه، رأس ساعت 10 صبح روز اربعین حسینی.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. من ایرانم،
گرچه دوریم به یاد تو سخن،
گرچه دوریم به یاد تو سخن. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
یا رب آن روز که از سوز آتش جان میداد، یا رب آن روز که از سوز آتش جان میداد، ریق جز خنجر کین آب که بر هنجر او، ریق جز خنجر کین آب که بر هنجر او. یارب آن لحظه که از ضعف در آمد از پای، یارب آن لحظه که از ضعف در آمد از پا، به جز شب که بگیره به دامن سر او، به جز شب که بگیره به دامن سر او. سر حسین، حسین، حسین. یاربان دم که زیتن مرغ ربانش پرزد، یاربان دم که زیتن مرغ ربانش پرزد، به جاز از خون سرش بست که چشم تر او، به جاز از خون سرش بست که چشم تر او. یا رب اندر دم مردن به جازت چک نگشم، که گرفتی خبر از سینه غم پرور او، که گرفتی خبر از سینه پرور او. سر در دم مردن به جازت چکی میگشم، یارب در دم مردن به جازت چکی میگشم، که گرفتی خبر سینه غم پرور او، که گرفتی خبر سینه غم پرور او. یارب آن روز که ما آن تن عریان به زمین، یارب آن روز که ما آن تن عریان به زمین، جسم از که بگرفت به بر پیکر او، جسم از که بگرفت به بر پیکر. یارب آن شب که نهادن سرش را به تنور، یارب آن شب که نهادن سرش را به تنور، که فرو شد ز سیل مژه خاکستر او. یارب آن نیم شب اندر طمع بردن بند، ساربان کر چه با دست و تن اطهر او. سر
اربعین هنگامی است که عزاداران امام حسین علیه السلام پس از 40 روز عزاداری با پای پیاده به سوی سرزمین نینوا حرکت می کنند تا از نزدیک ارادت خیش را به آن حضرت بیان کنند.
ستون‌های اینجا دراما به شوق حرم می شماری، کنار قدم های جابه.
امام حسن عسکری علیه السلام زیارت اربعین را یکی از 5 علامت مؤمن می داند. روزی که بسیاری از مردم به زیارت حرم سید و شهدا می روند تا در کنار هم رو به ذریح آن حضرت بخوانند.
السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی.
امسال اربعین حسینی زمانی است که با توجه به شرایط پیش آمده حفظ جان خود و اطرافیانمان بر هر مؤمنی واجب است. مرزهای جغرافیایی بسته شده، اما مرزهای همدلی تا بی نهایت گسترده‌اند.
با همون پای سفر اربعین که از نجف به کربلا بیرفتید، تو محله به چخ ببین کدوم دانش آموز لوازم تحریر نداره، کی اجاره خونش عقب افتاده، نگاه کن، بپرس، سوال کن، ببین کی برنج روغن و گوشت نداره. پورای اربعینیتون و بچه های محله